فصل سوم این رساله شریف در مورد چگونگی رؤیت که رؤیت حق تعالی چطور اتفاق میفته. میفرماید که اعلم انه لا فرق فی الرؤیت بین الدنیا و الاخره، بین دنیا و آخرت هیچ تفاوتی در مسئله رؤیت نیست. فکما انه لا یجوز رؤیت الله سبحانه فی الدنیا بالعین والبصر، همونطور که با این چشم ظاهر نمیشود حق تعالی رو مشاهده کرد در دنیا، در آخرت هم نمیشه. فکذالک لا یجوز رؤیته فی الاخره بالعین والبصر، پس رؤیت با این چشم و از جنس این رؤیت ظاهری حسی نیست. و کما انه یجوز رؤیته بالقلب، اما رؤیت قلبی جایزه. و بل بصیره، رؤیت با بصیرت، منتها لأهل البصائر، اعنی غایت الانکشاف والوضوح، یعنی برداشته شدن همه پرده ها، در نتیجه نهایت انکشاف و وضوح. وضوح انکشاف در کجاست؟ انکشاف یعنی پرده ها همه کنار میره، پرده را از روی ماه خیش بالا میزنند، غمزه را سر میدهد، غم از دل و جان میرود. به حیث و یتعدی الی المشاهدت و لقا، که محصولش میشه مشاهده و لقا. و کذالک یجوز رؤیته فی الدنیا بازل معنا، این در آخرت هست، اینجا هم هست. پس لقا و دیدار و کشف اجاب و کنار رفتن پرده ها از جمال حق تعالی، همونطور که در آخرت ممکنه، اینجا هم ممکنه. حالا مسئله و این است که این حجاب چیه؟ اینجا یه توقف کوتاهی بکنیم. ما یه فصلی داشتیم در رساله توحید، اگه خاطر مبارکتون باشه، در رساله وسائد بحث حجوب. اونجا مرحوم علامه در سه مرحله یه سلسله مقدماتی رو کنار هم چید و به یک نتیجه رسید. مرحله اول این بود که آیات و روایات دلالت میکنن بر این که در مقابل حق تعالی هیچ پرده و حجابی نیست. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، هیچ چیزی نیست که از مقابل چشم خداوند پنهان باشه. دسته دوم آیات و روایاتی هستند که دلالت می‌کنه که انسان در حجابه. کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، کلا انهم يومئذن عن ربهم لمحجوبون، بین اونا و بین پروردگارشون حجاب هست. خب این چه جور حجابیه که یک طرفیه؟ حجاب یه طرفی. حجاب اگه الان نصب کنن بین بنده و بین شما، قطعا شما منو نمیبینید، منم شما رو نمیبینم. نمیشود که حجابی که یه طرف دیگری رو ببینه اونی که اینو نبینه، نامش حجاب نیست. بعد یه سلسله از آیاتی رو مرحوم علامه اونجا بیان کرد، برای آیاتی که دلالت میکنه بر این که انسان یه اشتغالاتی داره که قرآن کریم ازش تعبیر میکنه به حیات دنیا. قرآن میفرماید فلا تغرنکم الحیات الدنیا. قرآن هیچ جایی نداره که دنیا فریبتون نده، میگه حیات دنیا فریبتون نده. اصلا نداریم آیه‌ای که گفته باشه فلا تغرنکم الدنیا، اگه داریم بفرمایید، شما دیدین همچین آیه نداریم. دنیا به معنی آسمان و زمین و کوه و دریا، اینا هیچ جا ازش مذمت شما نمیبینید. حتی یک کسی اومد خواست جانماز آب بکشه از دنیا، بعد گفت امیرالمومنین بهش حمله کرد، گفت دنیا متجر اولیاء خداست، دنیا محل تجارت اولیاء خداست. یه خطبه داریم در نهج البلاغه، تنها خطبه‌ای که دنیا رو توصیف کرده مونه. علامه میفرماید که این تعابیری که در آیات قرآن است، یک کلمه کنار دنیاست، حیات دنیا. حیات دنیا چیه؟ به قول طلبه ها بدل اجتماعی. یعنی انسان یه متعلقاتی داره، من دورم یه دایره ایه، اون دایره چیزایی هستش که مضاف به منه، من بعد پدر من، مادر من، خانه من، ماشین من، همسر من، فرزند من، شغل من، اعتبار من، آبروی من، همه اون چیزایی که نامش منه. اینا نامش حیات دنیاست که البته چاره‌ای از اینا نیست، ولی قرآن میگه فلا تغرن نکم الحیات دنیا، این شما رو فریب نده. اونجا علامه بعد از ذکر این روایات و آیات میفرماید که انسان در اثر پرداختن به حیات دنیا دچار یه مشکلی میشه به نام غفلت. اون حجاب غفلته، غفلت است که باعث میشه که من در محضر شما باشم، من از شما غافل باشم. حجاب اینه که یه مانعی بذارم صدای شما به من نرسه، این میشه حجاب. اما یه وقتی هست که من توجهم به یه جای جلب، هر چی شما با من صحبت میکنی من متوجه نمیشم، اینجا حجاب غفلته، مانع ظاهری در کار نیست. پس شما منو میبینی ولی من به شما توجه نمیکنم چون حواسم جای دیگه است. ایشون میفهمد این حجاب خود انسانه اگه تحلیلش بکنی، چون حیات همش مضافای منه دیگه، تو خود حجاب خودی. حافظ از میان برخیز، جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. بعد این غبار ره چیه؟ میگه غبار ره خودت. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی. حافظ از میان برخیز. جناب فیض میگه تا من بودی منت نمیدانستم، با من بودی منت نمیدانستم، تا من بودی منت نمیدانستم، رفتم چون من از میان تو را دانستم، با من بودی منت نمیدانستم. حالا با توجه به این توضیح اینجا جناب فیض میفرماید ول حجاب بینه و بین خلقه، اون حجابی که بین خدا و بین خلقه، لیس الا الجهل، حجاب جهله، جهل به حضور حق تعالی، جهل به کمالات حق تعالی. خب من یک کسی کنارم هست نمیشناسمش، و قلت المعرفه، و قلت معرفه، این حجاب. پیغمبر خدا فرموده اگر به خداوند معرفت داشتید با دعای شما کوه ها جابجا میشد. معلومه علت عدم استجابت دعا عدم معرفت، چون ما اطمینان نداریم به حق تعالی. حضرت میگه اگه خدا رو میشناختید با دعای شما کوه ها جابجا میشد. قرآن از اول تا آخر خدا رو معرفی میکنه، کارش اینه. از اول تا آخر، از اول تا آخر قرآن دو کار بیشتر نمیکنه، اینو ما تا آخر عمرمون باید بگیم و بشنویم. از اول تا آخر میگه همه هیچ کارن، خدا همه کار است. این کار قرآن، همه هیچ کارن، خدا همه کار است. دو قرآن دو جمله است، همه هیچ کارن، خدا همه کار است. همش که نمیشه آقا امجد خلاصه کنه، یه بارم من خلاصه کنم، من خلاصه کردم قرآنو اینجوری. آقا میگه قرآن نفی غیره، اون از من کوتاه‌تر خلاصه کرده. میگه من تو مالزی بودم وقت داشتم یه دور قرآن مطالعه کردم، دیدم از اول تا آخر نفی غیره. مثنوی هم ایشون میگه نفی غیره، مثنوی هم چون تو همین کلاس حرف میزنه نفی غیره. حالا من یه کمی چون توضیحاتم بیشتره، من میگم قرآن میگه همه هیچ کارن، خدا همه کار است. جناب فیض میگه اون حجاب جهل و قلت معرفت. دون الجسد یه حجاب جسمانی نیست. فَإِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ يُشَاهِدُونَهُ فِي الدُّنْيَا فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِمْ، در تمام حالات اولیا خدا رو مشاهده میکنه، دائما با اولیاه. و متصرفاتهم، اولیا در جمیع تصرفاتشون خدا رو مشاهده میکنن. اینا الفاظ برای منه ولی برای اونا الفاظ نیست. پیغمبر هر زمانی که کسی ازش کمک میخواست، این در سیره رسول الله بوده، حضرت قبل از اینکه از جا بلند میشه برای کمک به اون شخص بره، میفرمود لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی اون مشاهده میکرد که هیچ حول و قوه‌ای در وجودش نیست جز به امر خدا. حول و قوه الهی رو در بازوی خودش، در اراده خودش، در حرکت خودش مشاهده میکرد. البته به ما گفتن بگو لا حول ولا قوت الا بالله تا برسی، ما از این وری سیرمون، سیر ما برعکس سیر انبیاست. اونا رسیدن گفتن، ما باید بگیم تا برسیم. ایشون میفهمد اینا در تمام حالاتشون، در حالاتشون خدا رو مشاهده میکنن. امیرالمومنین میگه من خدا رو در حالات خودم یافتم. خب یه بار عرض کردم، نمیدونم اینجا بود یا جای دیگه، انسان یه نواحی در وجودش داره که اون نواحی در اختیار هیچ کس دیگه نیست. اون قلب انسان و احساسات انسانه، اون صندوقچه ایه که در وجود ماست. تو اون صندوقچه ما اراده میکنیم. الان من اگه نخوام یه کاری رو انجام بدم، همه عالم جمع میشن، نمیتونن که ارادهشون رو به من تحمیل کنن، که اراده دست خودمه، فسخ کردن اراده هم دست خودمه. البته دیگران معداتن، ممکنه شما مثلا بیان به من بگین که این صلاح نیست که این جلسه رو ادامه بدی اینجا، منم تصمیم بگیرم که این جلسه رو تعطیل کنم، ولی تصمیم گیری با خودمه. اگه نخوام مثلا این جلسه رو تعطیل کنم، همه عالم و آدمم هم بیان بگن که تعطیل کن، میگم نخیر، من محکم پای این کار وایسادم. پس هیچ کس به اون صندوقچه دسترسی نداره، ولی انسان گاهی از اوقات یه تصمیمی داره، اون تصمیمش بدون هیچ دلیلی سست میشه. خیلی ما تجربه کردیم همون، یه کاری رو میخوایم انجام بدیم، گرم هستیم برای انجام میکنیم، یه دفعه احساس میکنیم اصلا سرد شدیم. اینو بهش میگن شکسته شدن عزم، فسخ عزم. امیرالمومنین میگه من خدا رو از اینجا شناختم، عرفت الله به فسق العزائم، از فسق عزیمت من خدا رو شناختم، از اینکه اراده کردم یه کاری رو بکنم ارادم سست شد. اینجا جناب فیض بگه اینا در تمام حالاتشون، متصرفاتشون، چون اینا آینه، آنچه که در این آینه است چهره جمال حق تعالی است، اونا چون آینه شدن اون رو مشاهده میکنن. من چون سنگ پام، خب تو سنگ پا چهره نمیافته که. و لیلهم و لیلهم و نهارهم، در تمام شب و روزشون حق تعالی رو مشاهده میکنه. اون وقت شما ببینید خداوند از اینه چی تعبیری میکنه. میفهمد و شهدا و اندرب، شاهد یعنی چی؟ شهادت در دادگاه حس و حضور میخواد. اگه شما یک صحنه‌ای رو دیده باشید که یه کسی، یه مقتولی افتاده روی زمین، یه نفرم برای سر اون مقتول ایستاده، یه چاقوی خونی هم دستشه، شما حق ندارین تو دادگاه شهادت بگین این اینو کشته، شما که کشتنشو ندیدین که. شما فقط میتونین شهادت بدین که اینو من دیدم بالای سر این با چاقو ایستاده، کشتنشو که ندیدین. شهادت حس میخواد. یه عده در قرآن به نام شاهدان نام بردن ازشون شده، اون شهدای معرکه قتال نیستن اینا، اینا یه چیز موافق اون حرفاست، اونا هم یکی از شاخه های اینا. اینکه قرآن تعبیر به شاهدان میکنه، ما در رساله انسانم یه فصل راجع به شهدا داشتیم، اونجا مفصل صحبت کردیم. شهادت حس میخواد. خب میگه شهد الله، خدا شهادت میده که انه لا اله الا هو. شهادت به چی میده خدا؟ شهادت میده به لا اله الا هو. اجازه بدید لا اله الا هو رو من ترجمه کنم. اله یعنی چی؟ نه، این ترجمه اله نیست. اله یعنی آن چیزی که انسان واله و شیدای اوست. از وله میاد اله. ما وله چیه؟ وله اون حالتیه که ما داریم دست و پا میزنیم برای خوردن آب، تشنمونه، اون وله داریم به آب، خیلی گرسنمونه، داریم تلاش میکنیم که غذا بخوریم، به غذا وله داریم، خیلی حوائج زیادی داریم، از صبح تا شب داریم میدویم پول دراریم، وله داریم به پول. اگه دقت کنید همه مردم دنیا وله دارن، غیر از اینه هر کسی داره یه کاری انجام میده برای یه هدفی، برای دستیابی به اون هدف وله داره. الهش اون هدف است. اله اونیه که این وله داره برای اینکه اونو بهش دست پیدا بکنه. حالا انسان به چی وله داره؟ به اون چیزی که تأثیر ازش طلب میکنه. غیر از اینه یعنی شما الان که تشنتون بشه ولع به چی داریم؟ به آب. چرا؟ چون آب و رافع تشنگی میدونید، یعنی آب و مؤثر در رفع تشنگیتون میدونید. شما اگه تشنتون بشه هیچ وقت ولع نداریم برین کتاب فروشی، هیچ وقت ولع نداریم برین داروخانه دنبال یه جایی میگنی که یه بطری آب بتونیم بخریم. چش میندازین توی خیابون که یه مغازه سوپرمارکت پیدا بکنیم، همه نگاهتون به یه همچین مغازه‌ایه. دنبال گل فروشی نیستین، دنبال نمایشگاه ماشین نیستین، ولح دارین به اون چیزی که دردتون رو دوا کنه. پس تو دل اله مؤثر نهفته است. انسان دنبال چیزی میدوه و چیزی رو اله خودش میدونه که اونو مؤثر میدونه. پس تو دل لا الهه هست لا مؤثره. خب این میگه لا الهه الا الله، یعنی چی؟ یعنی لا مؤثره فی الوجود الا الله، یعنی همون جمله که گفتیم قرآن میگه همه هیچ کارن، فقط خدا همه کار است. یه مؤثر بیشتر در عالم نیست، یه تاثیرگذار بیشتر در عالم نیست. شهد الله، خدا شهادت میده، یعنی چی؟ یعنی خداوند شاهد این حقیقته که لا اله الا هو، هیچ الهی جز او نیست، هیچ کسی که بهش وله داشته باشین جز او نیست، هیچ مؤثری در عالم جز او نیست. در واقع همه موجودات عالم به دنبال مؤثر میدونن، پس همه خدا رو طلب میکنن در آینه ها. بعد میگه والملائکه و اولوالعلم، ملائکه و صاحبان علم هم شاهد این معنان. یعنی چی شاهد این معنان؟ یعنی این معنا رو شهود میکنن. شهادت حس میخواد، با همه وجودشون، نه با حس پوست و چشمشون، با اون حس قلبیشون حس میکنن که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو، اینو حس میکنن. پس یک کسانی هستن که حس میکنن. جناب فیض میگه اینا اولیا هم. کجا حس میکنن؟ در پیچ و خم زندگیشون، در نشست ها، در برخاست ها، در کسب روزی، در کسب علم و دانش، در ارتباط با مردم. دائما متوجه میشن که همه هیچ کارن، یکی همه کار است. دائما در پیچ و خم زندگی اون خودش رو نشون میده. پرده را از روی ماه خیش بالا میزنه. چرا بعدش میگه غمزه را سر میدهد، غم از دل و جان میرود؟ چرا غم از دل و جان میرود؟ چون غمهای ما به خاطر نداریهای ماست. ما یه سلسله نداریها داریم، اونا غمهای ما رو تشکیل داده. نداشتن پول، نداشتن عقل، نداشتن آسایش، نداشتن نمیدونم ثبات در قیمت دلار رو دائما مستجاب نشد و معلوم شد که این دلار دست خدا نیست، چون آسمون دست خداست. بارون اومد دلار ارزان شد. خب نمیدونم والله، من دلار فروش که نیستم، کام 15 تومن. چرا خیلی دوست داشتن این، هر کی دوست نداره بده به من. ما الان اینجا داریم سوار بر مرکبیم، داریم یه چیزایی میگیم همینجوری. خب نمیدونم کجا بودیم، کجا رفتیم. هر چیزی که انسان براش تأثیر در نظر بگیره الهه، و بدترین اله هواست، رفتن به دنبال هوا، این بدترین الهه. میفرماید اینا شاهد این معنا، یعنی با تمام وجودشون حس میکنن که یکی بیشتر نیست. فسماهم شهدا، خداوند اینا رو نامیده شهدا، لمشاهدت هم لهو فی جمیع احوال هم، خدا رو در جمیع حالات خودشون مشاهده میکنن، در پیچ و خم زندگی دائما او رو مشاهده میکنن. اصلا این پیچ و خم زندگی برای مشاهده اونه، این پیچ و خم زندگی برای این نیست که آدم بره کار کنه پول دراره، این پیچ و خم زندگی برای این نیست که آدم بره درس بخونه عالم بشه. عالم شدن به درس خوندن نیست، پول در آوردن به کار کردن نیست. ما رو مأمور کردن زندگی کنیم، زندگی هم این لوازم رو داره، ولی این لوازم هیچ کدوم خودشون مؤثر نیستن. اینا همه بهانه، برای اینکه خداوند تو پیچ خم این بهانه ها خودش رو به ما نشون بده. اون وقت تو پیچ خم این بهانه ها بدون کار روزی میده به آدم، بدون تلاش علم میده. البته حرف من نیست آدم تلاش نکنه، ما باید زندگی کنیم. زندگی همیناست، زندگی درس خوندن، زندگی ازدواج کردن، زندگی بچه دار شدن، زندگی کار کردن، زندگی گفتگو کردن، زندگی با مردم تعامل کردن. این نامش زندگیه. ما چاره ای نداریم، ما باید زندگی کنیم. ولی اشکال کار ما اینه که ما توی این پیچ و خم زندگی به اشتباه غیر مؤثرها را مؤثر فرض میکنیم. این گیر زندگی ماست. یعنی ما آرام آرام بت پرست میشیم. اولش که به دنیا میاییم خدا پرستیم، چون تا نیاز داریم گریه میکنیم، نیاز رو حس میکنیم، رافع نیاز هم درک میکنیم. گریه برای چی میکنیم؟ برای اینکه رافع نیاز رو صدا میزنیم دیگه، بی واسطه. بعد یواش یواش فهمیم یه واسطه ای هم هست، مادر رو میشناسیم، پدر رو میشناسیم، مشرک میشیم، به مادر دل میبندیم، به پدر دل میبندیم. بعد یواش یواش پول رو میشناسیم، بعد یواش یواش قدرت رو میشناسیم، یواش یواش امکانات عالم رو میشناسیم. اینا یکی یکی میاد تو دل ما خودش رو جا میده، ما یواش یواش بت پرست میشیم. اما خود روایت معروف است که میگه کل مولودن یولد علی الفطره، هر مولودی که متولد میشه فطرتا خدا پرست. فان ابواه، پدر و مادرشن که یحودانه ای او ینصرانه ای، پدر و مادرش مشرکش میکنه. اینا در تمام حالاتشون هفت حالا رو مشاهده میکنه. کم آزو، حالا ببین چقدر این آیه جالبه، کم آزو که رب قولهی عز و جل اینما تولو فسم وجه الله، هر جا که رو میکنید اون وجه الله، به جانتون رو کنید وجه الله اونجا میبینید، در شغلتون وجه الله رو باید ببینید، در آب باید وجه الله رو ببینید، در دارو باید وجه الله رو ببینید، در پیچ و خم زندگی باید وجه الله رو ببینید، در تربیت فرزند باید وجه الله رو ببینید. اینما تولو، هر جا که رو کنی فسمه وجه الله، در هر چه بنگرم تو پدیدار بوده ای. این همونه که میگه هوال اول و الاخر و الظاهر و الباطن، دیگه جا برای کسی نذاشته. اول و آخر و ظاهر و باطن، این دیگه جا میذاره برای کسی. فوصفه به ظاهر، میگه ظاهر، ظاهر یعنی چی؟ یعنی هر چی شما میبینید عالم خدای ظاهر. باز یه جای دیگه میگه ما یکون و من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، هیچ سه نفری نجوا نمیکنن الا اینکه چهارمیشون خداست. ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم، اون همه جا هست. فلما تحقق اولیاء الله، اولیاء الله به معانی هذه الآیات، وقتی اولیاء به این معانی این آیات تحقق پیدا میکنن، اینا در جانشون ظهور پیدا میکنه، شاهدوه به اعیان قلوبهم، اینا حق تعالی رو مشاهده میکنن. حالا ببینید چی میگن، حرفشون چیه. سئل امیر المؤمنین، از امیر المؤمنین پرسیدن هل رأیت ربک حین عبدته، آیا خدا رو در این عبادت دیدی؟ فقال ویلک ما کنت اعبد ربا لم اره، من خدای رو که ندیده باشم اصلا عبادت نمیکنم. بنده همین جمله رو از آقای بهادینی شنیدم، ایشون گفت اگه خدا رو به ما نشون نداده بودن ما باور نمی کردیم. قیله، نه ما شوخی میکنیم خدا رو قبول داریم، این که ما میگیم ما خدا رو قبول داریم این شوخیه. و قیله کیفه رأیتهو، گفتن چگونه خدا رو دیدی؟ قال ویلک لا تدرکه العیون فی مشاهدت الابصار، با بصر ندیدم ولیکن رأته القلوب به حقائق الایمان، قلوب با حقیقت ایمان او رو میابند. این جمله توصیفش همه عرایض مقدماتی بود که ما عرض کردیم. قلب چجوری خدا رو میبینه؟ با حقیقت ایمان. ایمان چیه؟ ایمان پیدا میکنه به اینکه همه هیچ کارن، یکی همه کار است، در همه پیچ و خم‌های زندگی. و قال ابن الحسین سید الشهدا، امام حسین هم اینطوری میگه. من یه مثال قدیمی دارم، خیلی وقت ازش استفاده نکردم. نخ دلیل وجود آستینه یا آستین دلیل وجود نخه؟ اصلا آستینی که در اصل وجودش محتاج نخه چطوری میتونه دلیل وجود نخ باشه؟ کیفه یستدلو علیک به ما و فی وجودهی مفتقرون علیک، چگونه استدلال میشه به تو با چیزی که اون در اصل وجودش به تو مفتقره؟ این عالم اصل وجودشون مفتقر الالله هن، بعد چیزی که اصل وجودش از خدا گرفته میخواد استدلال بر وجود خدا باشه؟ میشه همچین چیزی؟ کیفه یستدلو علیک، چطور استدلال میشه بر تو با آن چیزی که در اصل وجودش مفتقره به توه؟ تازه نمیگه فقیر، میگه مفتقر. افتقار یعنی شدت فقر. در لغت عرب وقتی تعداد حروف زیاد میشه یکی از اسرارش شدت یافتن معناست. فقیر یعنی فقیر، مفتقر یعنی شدت فقر. ایکون، بعد ببینید چه میفرماید از را، ایکون و لغیر کمن از ظهور، آیا اصلا غیر تو ظهوری داره؟ غیر توی هست که بخواد استدلال بر وجود تو باشه؟ حتی یکونه هو المظهر لک، اصلا ظهوری نداره تا تو رو اظهار ظاهر کنه. متا قبت، تو کی غایب بودی؟ حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک، تا دلیل بخوای که بر تو دلالت کنه. و متا بعدت، تو کی دور بودی؟ حتی تکون الاثار هی التي توصل الیک، تا آثار بخوان منو به تو وصل کنن. امیت عین لا تراک علیها نصیبا، چشمی که تو رو نبینه کوره. اینو ترجمه کردن کور باد، نه خیر، میگه امیت ماضیه، کوره. چشمی که تو رو نمیبینه کوره. و خسرت صفقت و عبد لم تجعل له من حبک نصیبا، تجارت بنده ای که از محبت تو نصیبی نداره، این تجارت سود نداره. یه جای دیگه حضرت میفرماید تعرفت لکل شی فما جهلک شی، تو خودتو به همگان معرفی کردی تا هیچ کس به تو جاهل نباشه. یه جای دیگه میفرماید تعرفت الی فی کل شی، تو خودت رو در همه چهره ها به من معرفی کردی، در هر چه بنگرم تو پدیدار بوده ای، اینا نموده رخ تو چه بسیار بوده ای. فرعی تو که ظاهرن فی کل شی، در چهره همگان تو رو میبینم. فانت ظاهر لکل شی ولا غیر ذالک مما ورد عنهم فی هذا المعنى. ما از این معانی فراوان از کلمات اهل بیت خصوصا در ادعیه است. بعد میفرماید نعم یمکن ان یزید. پس تا اینجا معلوم شد که در رؤیت قلبی حق تعالی هیچ تفاوتی بین دنیا و آخرت نیست. البته یمکن ان یزید الانکشاف فی الاخره، امکانش هست که این رؤیت در آخرت شدت پیدا بکنه به قدر زیادت صفاء القلوب و زکائها و تجردها عن العلایق الدنیویه، چون به هر تقدیر حیات دنیا خودش یه جور تعلقه، اون چیزی که پای انسانو میبنده تعلقاته. خب آخرت قطع تعلق دیگه، قطع تعلق مطلق. امام صادق علیه السلام میفرماید که ابی بصیر نقل میکنه که من به حضرت عرض کردم اخبرنی عن الله عز و جل هل یراه المؤمنون یوم القیامه، آیا مؤمنین در قیامت خدا رو مشاهده میکنن؟ قال نعم، فرمود بله. و قد رأوه قبل یوم القیامه، فرمود قبل از قیامت هم خدا رو مشاهده کردن. فقلت متى، ابو بصیر میگه گفتم که، قال حين قال لهم الست بربكم قالوا بلا ثم سكت ساعتا، حضرت یه مقدار سکوت کرد، بعد به ابوبصیر فرمود که ان المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل يوم القيامه، مؤمنین خدا رو در دنیا قبل از قیامت مشاهده میکنن. بعد یه جمله عجیبی فرمود، فرمود الست تراه في وقت كذا، ابوبصیر تو الان مشاهده نمیکنی، معلومه که ابو بصیر اینجا صاحب رؤیت شد. ابو بصیر نابینا بوده. ابو بصیر میگه گفتم آقا اجازه میدین که من اینو از شما نقل کنم؟ فرمود نه. اگر اینو در برای غیر اهلش نقل کنی اونا ممکنه که کافر بشن. باز روایت دیگه ایشون در این معنا نقل میکنه که ما اینو در رسال تویدی قبل عرض کردیم، از اونم میگذاریم. اینم فصل سه. حالا فصل چهارم در طریق تحصیل محبته. بریم تا اینجا چی گفتیم؟ تا اینجا ما گفتیم که ما که نگفتیم، ما نقل قول کردیم از این بزرگواران که تنها راه رسیدن به حق تعالی راه محبت. توی این فصل ایشون میخواد بیان کنه که حالا چگونه میشه این محبت رو تحصیل کرد. اعلم ان الطریق الی تحصیل المحبه و تقویتها ثم استعداد الرؤیه و اللقاء. این که در دل بحث محبت بحث رؤیت و لقا رو مطرح کرد، چون پایان مسیر محبت لقاء اللهه. میگه بدان که طریق تحصیل محبت و تقویت این حب و استعداد رؤیت و لقاء تحصیل المعرفه، رابطه بین معرفت و محبت رابطه مستقیمه. هر چقدر ترازوی معرفت سنگین تر میشه، ترازوی محبت سنگین تر میشه و بالعکس. حالا معرفت چگونه حاصل میشه؟ یه معرفت، معرفت مربوط به اینجاست. این معرفت درسته که مقدم است ولی خیلی به درد نمیخوره. یه معرفت دیگه است، معرفت جانه. اون معرفت کارساز مال جانه. جان طریق تحصیلش با پاکسازیه. قرآن کریم دو تا دستورالعمل داره، یه جا 11 بله منظور از جان خودمون است، حقیقت جانمون، همه اینو درسته. نه قالب نیست، منظور جانه. جان جسم نیست، جسم و جان میگن دیگه. قرآن بعد از 11 تا قسم میگه قد افلح من زکاها، فلاح و رستگاری از آن کسیه که این نفس رو پاکسازی کنه. یه جای دیگه یه پله تخفیف میده در سوره اعلا، میفرماید که قد افلح من تزکا، کسی که بنای به تزکیه داشته باشه این فلاح و رستگاری داره. تزکیه چیه؟ تزکیه یعنی پاکسازی. جان ترازوی فهمش از جنس آینه است. یه داستان خیلی زیبایی هست، بارها عرض کردم که اینو مرحوم سید در عاملی نقل کرده. این داستان خیلی کارگشاست، یه تمثیله ولی موضوع سخنش همین جایی که ما داریم بحث میکنیم، همون داستان معروف نقاشی رومی ها و چینی ها. میگه مسابقه گرفتن بین رومی ها و چینی ها، گفتن کدومی که از اینا در نقاشی چیره دست دارن. یه میدان مسابقه درست کردن، دو تا دیوار رو تعیین کردن، بین این دو تا دیوار هم پرده کشیدن. یه گروه شروع کردن، حالا چینی ها بودن، شروع کردن به نقاشی کردن انواع و اقسام رنگ ها و طرح ها. این طرف هم به قول معروف یه صدای خرخری می اومد، مثلا این صدای خرخری که تو کل تهران میاد هر جا میری بنایی میکنن. اینا هم شروع کردن بنایی کردن، یه صدای خرخری می اومد از این طرف. بعد از اینکه 40 روز فرصت تموم شد، معلوم شد که اینا اون خرخری که میکردن داشتن دیوار رو صیقلی میکردن. پرده رو که انداختن، نقاشی چینی ها افتاد توی دیوار رومی ها که آینه کرده بودن دیوارشون رو. همه داورها بالاتفاق گفتن نقاشی اینا زیباتر. اینو مرحوم سید حیدر عاملی به عنوان تمثیل ذکر میکنه برای اینکه انسان یه حسی داره به نام قلب. این قلب نحوه یادگیری و آموزشش به پاکسازی و صیقلی کردنه. لذا میفرماید که اگر میخوای معرفت زیاد بشه باید صیقلی کنی. چه ربطی بین اینا هست؟ یه آقای خیلی بزرگواری یه وقتی اومده بود منزل ما، ما یه قسمت منزلمون یه چند دونه کتاب داشتیم. ایشون به این کتابای من اشاره کرد، گفت که اینا رو نمیشه همه رو خوند، آدم عمرش که کفاف نمیده همه اینا رو بخونه. گفت آدم باید یه کاری بکنه که این کتابا به آدم منتقل بشه. گفتم مگه میشه؟ گفت بله، آدم باید یه کاری بکنه که این کتابا به آدم منتقل بشه. حالا این کتابا چجوری به آدم منتقل میشه؟ بنده یه داستان موثقی دارم اینجا. مرحوم علامه مجلسی اول، پدر علامه مجلسی معروف، علامه مجلسی معروف مجلسی دوم صاحب کتاب بحر الانوار، پدر مقاماتش خیلی بلندتر از مقامات پسره، با اینکه پسر خیلی جلیل القدره و معروفتر هم پسره در نظر عموم، ولی پدر مقاماتی داره که بوی از اون مقامات اصلا به مشام پسر نرسیده. ایشون در کتاب روضت المتقین که ترجمه که یه کتاب فقهیه و ترجمهش هم خودش کرده به نام لوامع صاحب قرانیه، هم تو ترجمه هست هم تو روضت المتقین هست هم تو متن عربی هست همونجا هست، میگه من داشتم در مورد آیه‌ای از آیات قرآن فکر میکردم، هرچی تفاسیر رو میخوندم به دلم نمینشست، تا اینکه به فکرم رسید که گفتن در رابطه با رسول خدا کان خلقه القرآن، خلق رسول الله قرآن بود. داشتم فکر میکردم در مورد پیغمبر خدا، یک بار دیدم که نور رسول الله در تمام عالم فراگیر شد، از اون نور یک بارقه‌ای به قلب من سرازیر شد. بعد ببین تعبیرش اینه که علما از این تعبیر تعجب میگفت، علامه طباطبایی تعجب میکرد از این تعبیر. ببین چیزی که علامه تعجب کنه خیلی تعجب داره. گفت بارقه‌ای از این نور به قلبم سرازیر شد که علوم لا تعد ولا تحصا، علوم لا تعد ولا تحصا یک بار. حاجا همجد میگفت از این یک بارش علامه طباطبایی تعجب کرده بود، یک بار بر قلبم سرازیر شد که اگر بخواهم شمه ای از آن را بیان کنم تا قیامت نمیتوان. این علم تحصیلیه، علم تحصیلی این هست که ما خوندیم یاد مبتدا رو خوندیم خبر یادمون رفته، خبر رو خوندیم مبتدا یادمون رفته، هرچی خوندیم درس دو رو خوندیم درس یک یادمون رفته، سه رو خوندیم دو یادمون رفته، ما اینجوری درس خوندیم دیگه، چیزی یادمون نیست که. هرچی خوندیم یه چند تا چیزایی که باش فقط سر و کار داشتیم اونو یادمون مونده، بقیه هم یادمون رفته. علم رسمی که ما خوندیم همه خسران است. علمی به طلب که تو را فانی سازد ز علایق جسمانی، علمی به طلب که به دل نور است، سینه ز تجلی آن تور است. اون میگه یک بار به قلبم نزد، میگه به قلبم که تا قیامت نمیتونم بنویسم، شمه ای از آن رو نمیتونم بنویسم. اون وقت ایشون الان داره راجع به حب صحبت میکنه، میگه مسیر حب معرفته، معرفت تطهیره. عجب، از معرفت به مطالعه نیست، گرچه باید مطالعه کرد. به تطهیر القلب از چی؟ من شواغل دنیا، از شواغل دنیا. علامه در المیزان جلد 6 یه بیانی داره، اونجا فرموده که گرچه انواع، ببینید یه چیزایی از تجربه انسانیه، تجربه انسان چند هزار سال قدمت داره، انواع و اقسام مکاتب تو این جامعه بشر هست، توی این انواع و اقسام مکاتب عجیب و غریب یه سلسله مکاتب ارتیازه، ریاضت کش ها مکاتبشون بعضیا با هم دیگه زمین تا آسمون فرق داره از لحاظ نحوه دستورالعمل هاشون. اون وقت ایشون میگه در تمام این تفاوت های عجیبی که با هم دارن، داره یک چیز مشترکن و اون اینه که همشون فهمیدن که اگر انسان از این بدن غافل بشه به یه قدرت هایی دست پیدا میکنه، لذا تمام مکاتبشون یه جوری غفلت از این عادات و از امور دنیا و از شواغل جسمانی و ایناست. یه قطع علاقه میکنن، یه عادتی رو خرق میکنن، بعدن یه عادتی رو خرق میکنن. مثلا غذا خوردن عادته، این عادت رو میشکنن، بعدن میرن نگه داشتن یه قطار هم با چشم خرق عادته دیگه، خرق عادت میکنن تا خرق عادت کنن. گرچه البته اینا یه غاز در پیشگاه اهل خدا نمیارزه این چیزا، اینو نگفتیم که ارزش کار نخواست بخوایم بگیم، داریم از این کلی حرف میزنیم که یه چیزی هست به نام قطع. اون وقت ایشون میگه راهش قطع از شواغل دنیاست. انسان کانون توجهاتشو اگر به سوی یک موضوعی منعطف بکنه از امور دیگر غافل میشه، آنچه که در نزد انبیا و اولیا بوده همه در نزد ما هست. ما کانون توجهمون، ما که میگم من و اهل دنیا رو دارم میگم، ما چون کانون توجهمون دنیاست، گوشمون کر شده، چشمون کور شده، زبانمون لال شده. حرف من نیست، قرآن میگه. قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خدا و رسول یه دستورالعملی آوردن که شما رو احیا میکنه. این یعنی چی؟ یعنی ما مرده ایم. قرآن داره میگه احیاتون میکنه، یعنی قرآن ما رو مرده حساب میکنه. تو سوره یاسین دیدین چی میگه؟ ان نما تنذر من تبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب و بشر و مغفرت و اجر کریم. بعد چی میگه؟ انا نحن نحیی الموتا. میگه ما مرده رو زنده میکنیم. این مرده کدوم مرده است؟ مرده که تو آیه قبل میگه اگه تبعیت از ذکر بکنید ما مرده رو زنده میکنیم، یعنی ما مرده ما رو زنده میکنیم. خب ما در فرهنگ قرآن مرده ایم. چرا؟ چون کانون توجه ما دنیاست. خب وقتی کانون توجه دنیا شد، بقیه حواس از دست میره. ایشون میگه که شواغل و علائق، ما قرآن چی میگه؟ میگه تبتل الیه. تبتل یعنی چی؟ یعنی قطع شدن و بریدن. امام حسین چی میگه؟ الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. امیرالمومنین در دعای کهن میگه الهی و سیدی و مولای، خدای من اسألو که به حق که و قدس که و اعظم صفات که و اسماک ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکر که معموله. شب و روز منو با یاد خودت آباد کن و فی خدمتی که موصوله و اعمالی اندکه مقبوله حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا و حالی فی خدمتی که سرمدا. کاری کن که من دائما در خدمت تو باشم. همینو امام حسین میگه الهی حبلی کمال الانقطاع. انقطاع از چی؟ انقطاع از شواغل. البته شواغل رو نمیشه انقطاع جسمی پیدا کرد. قرآن میگه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. مردانی هستن که تجارت و بیع اینا رو از یاد خدا غافل نمیکنه. این اون کار سختیه که کار انسانه. هیچ کس نتونسته جز محمد و آل محمد. حضرت آدم هم اینو خواست، جمع کردن بین شواغل دنیا و حضور در پیشگاه حق تعالی. بله، چیزایی که آدم مشغول به خودش میکنه، هر چی که آدم به خودش مشغول میکنه، نه شغل عرفی، هر چی که آدم به خودش مشغول میکنه، حتی اگه یه تسبیح باشه. و تبتل الالله، انقطاع الالله به ذکر و الفکر. قرآن میگه اذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. دستور دائم به ذکر کسی میده، میگه شاید فرارستگار بشه. قرآن میگه والله آخرت خیرون و ابقا بل توسرون الحیات الدنیا. دائما داره با ما میگه شما دنیا رو انتخاب کردید، آخرت ابقاست. ثم اخراج حب به غیر الله من، بعد از این که با این آتش ذکر و فکر جان و آتش زد، حب به غیر خدا رو از دل بیرون کن. فان القلب مثل الاناء، قلب مثل ظرفه. لا یسع للخل مثلا ما لم یخرج منه الماء و ما جعل الله رجل من قلبین فی جوفه. خدا به یه دونه به انسان دوتا قلب نداده، تو یه ظرف یه چیز بیشتر نمیشه ریخ. اگه عسل بریزین توش، سرکه بریزین، فاسد میشه. و کمال الحب، حالا کمال حب چیه؟ ان یحب الله به کل قلبه، این که خدا رو با همه وجود دوست داشته باشه. و مادام یلتفت و الی غیره، تا وقتی به غیر خدا توجه میکنه، فزاویتون من قلبهی مشغولتون به غیره، یه زاویه از قلبش مشغول غیره. فبقدر ما یشتغل به غیر الله، به اندازه اشتغال به غیر خدا، ینقص منه حب الله، این حب الهی از قلبش کاسته میشه. الا ان یکون التفاته الی الغیر من حیث انه صنع الله، مگر اینکه التفاتش به غیر اونجوری باشه که گفتیم، که میگه در هرچه بنگرم تو پدیدار بوده ای. مگر التفاتش از این جهت باشه که بگه اینما تولو فثم وجه الله، از این حیث که وجه الله دارم درش نظر میکنم، دارم در آب ساقی رو میبینم، دارم در قضا رازق رو میبینم. اگه این باشه، این اونیه که میگه رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون از ذکر الله. تجارت میکنه ولی ذکر اللهه، چون در تجارت داره دست خدا رو میبینه که زندگیشو داره اداره میکنه. در تربیت داره حرف میزنه ولی فعل الهی رو میبینه که در قلب ها اثر میذاره. اثرگذاری رو از خودش نمیبینه، اثرگذاری رو از اون میبینه. اثرپذیری رو از خودش نمیبینه، اثرپذیری رو از اون میبینه. سقایت رو از خودش نمیبینه، سقایت رو از اون میبینه. آدمی که اینجوری اینطوری حرف میزنه، میگه هو الذی یطعمنی و یسقین. تا حالا ما اینجوری گفتیم؟ ما چی میگیم؟ بریم نهار بخوریم، گشنمونه، عجب غذای خوشمزه‌ای بود، این غذا سیرم کرد. اصلا تو کلمات ما توحید نیست. حالا لازم نداره ما بریم به خودمون تکلف ببندیم، ما همینیم. ولی اون میگه هو الذی یطعمنی، کیوش لا اله شینی، میگه خدا منو اطعام کرد، خدا منو سیراب کرد. بله بله
نیست؟
یه بار سوال کرده بودین جواب دادم. یه بار اینو جواب دادم. یه بار جواب دادم اینو. اون روز اول که اومده بودین مشتری شده بودین، اون روز جواب دادم. جواب دادم. اینا همه شاهدن. اجازه میدین که جواب بشه؟ بذارم بعد از اینکه این بحث تموم شد. بله. ما کاری به این نوشته ها نداریم، ما حرف خودمون رو میزنیم. حالا شما ببینید چه قرآن زیباست. قرآن چی میگه؟ خیلی این آیه قشنگه. شاید این آیه هدیه بعضیا باشه برای امروز. قل الله ثم ذرهم، بگو الله همه رو رها کن. قل الله ثم ذرهم، ذرهم یعنی همه رو رها کن. قل الله ثم ذرهم، چقدر زیباست. سوره انعام آیه 91 اگه چشم درست ببینه. انعام آیه 91، قل الله ثم ذر، هر کی ناراحتتون کرد، هر کی اذیتتون کرد، هر کی بهتون توهین کرد، بگین قل الله ثم ذر. یه نفر اومده بود خواستگاری یکی از خانمای بزرگواری که اینجا میاد، بعد ایشون مخالفت کرده بود، یه فایل صوتی 20 دقیقه فرستاده بود به من فحش داده بود که چرا ایشون مخالفت کرد. به من چه مربوطه؟ خب به آدم فحش ممکنه بدن، توهین ممکنه بکنن، حق آدم ممکنه بخورن. البته آدم زیر بار ظلم نباید بره، ولی تو این پیچ و خم زندگی دائما همه سنگ پان آدمو میخراشن، قل الله ثم ذر. دلار اینجوری شده، سکه اونجوری شده، این گرون شده، اون ارز، قل الله ثم ذرهم. قل الله ثم ذرهم. یکی تون تون میگفت گل آب زبون، گفت گل. توی تابلو نوشته بودن قل الله ثم ذرهم، بعد حاج غمزاد میگفت اینو بردم برای دخترم، ایشون هم تون طرف میزنه، گفتش که گفتم قل الله ثم ذرهم برات آوردم. گفتن آقا چی آورده؟ گفت چی آقا جون، گل گاو زبون برامون آورده. قل الله، بگو الله. خب وقتی گفتی الله دیگه چیزی کم ندارین که. ثم ذرهم، همه رو رها کن. و اله هذا تفرید و تجرید، به این انفراد و مجرد شدن قرآن اشاره میکند که قل الله ثم ذرهم و ذالک انما یکون به غلبت شوق. این وقتیه که شوق غلبه میکنه. شوق محصول معرفته. وقتی انسان معرفت پیدا کرد، با وجودش یافت که یکی هست که همه عالم در چنگ قدرت اونه، با کی دیگه کار داره آدم؟ این آدم میگه قول الله ثم زر و هو استکمال الوضوء فی متزهت تزاهن ما و تشفق الی ما بقی من المطلوب فان الشوق انما يتعلق بما ادرک من وجه و لم يدرک من وجه. حالا ببین تعبیر زیباست، میگه شوق. شوق چیه؟ شوق هنوز توی مسیره، یه چیزی رو درک کرده. یعنی چی؟ یعنی رایحه گلستان به مشامش رسیده اما هنوز به گلستان نرسیده. این میشه شوق. اگه برسه دیگه شوق نیست، وصله. شوق مال کسیه که در راهه. میگه شوق مال کسیه که از یه جهت گرفته، از یه جهت هنوز درک نکرده. مثالش که میتونم بزنم همینه، رسیده به یه جایی، بوی گلستان به مشامش رسیده ولی هنوز نرسیده به گلزار. و هو انما یکون به عهد الامرین ولا نهایت له. و چون این گلستان بی نهایته، شوق در مسیرم بی نهایته، هیچگاه تمام نخواهد شد. یاران ره عشق پایان ندارد، این بحر مواج ساحل ندارد. بحریست بحر عشق که هیچش کرانه نیست. این دریا چاره نیست. لأن الاتزا فی ما حصله لا نهایت لدرجات. این چیزی که این دنبالش داره میره پایان نداره. حق تعالی است، اقیانوس لایتناهاست. و کذالک الازدیاد فی ما بقی من جمال الله و جلالهی لا ساحل له. جمال و جلال خدا ساحل نداره، بل مع حصول اصل الوصال. تازه اینجا در جای دیگه وقتی به وصال برسه دیگه شوق نیست، چون محبوب محدوده. اما اینجا چون نامحدوده، هر وصالی پشت سرش یه شوق دیگه است. بل مع حصول اصل الوصال یجد و ایزن شوقا لذیذا. تو خود وصال شوق هست، شوق لذیذ. لا یظهر فیه علمون، که هیچ دردی در اون نیست. فشوق لا یسکن و قطو، هرگز این شوق ساکن نمیشه. لا سی امام مایر و فوقهو درجاتن کثیره، خصوصا وقتی چشش باز میشه میبینه هرچی داره میره جلو پایانی در کار نیست. نورهم یسعا بین ایدیهم و به ایمانهم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا. باز درخواست اتمام نور میکنم. در مصباح، حالا ببین ما کجا اینا کجا. فی مصباح شریعه، این مصباح شریعه از زیباترین کتابایی که تو این عالم نوشته شد. المشتاق لا یشتهی طعامن، مشتاق اشتهای طعام نداره. ولا یلتز و شرابن، از نوشیدن لذت نمیبره. ولا یستطیب و رقن، ولا یعنس و حمیمن، با کسی انس نمیگیره. ولا یعوی دارن، در هیچ جا سکنا نمیگذینه. ولا یسکن و عمرانن، ولا یلبس و لینن، نه در آوادی سکنا میگذینه، نه لباس نرم به تن میکنه. ولا یقر رو قرارن، ما ندیدیم از اینا، تو تاریخ فقط خوندیم. مجنون، مجنون اینطوری بود. و یعبد الله لیلا و نهارا، شب و روز کارش عبادته. راجیا به ان یصل الی ما یشتاق الیه. و اینه که به ما نمیدن چون بدن دیوونه میشیم دیگه، به درد هیچی نمیخوریم دیگه. این مال مثل که فقط خوراک بعضی هست، یا مال یه زمانیه. مال اگه اینو بدن همه اوضاع به هم میریزه، دنیا خراب میشه. و یناجیه به لسان شوقهی معبرن اما فی سریرته کما اخبر الله تعالی عن موسی. خدا وقتی از جناب موسی نقل میکنه، موسی میگه و عجل تو الیک رب بره ترزا، زودتر از موعد اومده بوده. عجل تو الیک، میگه خدای با عجله اومدم، 10 روزم اضافه مونده. بعدم که میرفت اگه کسی باش حرف میزد قش میکرد، تحمل شنیدن صدای مخلوقو نداشت. هر زمانی که از مناجات برمیگشت تا مدت ها اگر کسی باش حرف میزد بیهوش میشد. و فسر النبی انحاله، پیامبر وقتی تفسیر میکنه اون 40 روز موسی رو میگه ما اکل ولا شرب ولا نام، نه خورد نه خوابید نه نوشید 40 روز، ما نمیفهمیم اینا یعنی چی. ولا اشتیشه و میل پیدا نکرد فیز منزالکه فیز ذهابی و مجیعهی 40 یوما شوقن الی ربه. بعد ادامه کلام امام صادقه میفهمد فاذا دخلت میدان الشوق فکبر علی نفسک، وقتی وارد این میدان شدی یه تکبیر بگو. میدونی کدوم تکبیر رو میگه؟ تکبیر نماز میت. میگه اگه وارد این میدان شدی برای خودت نماز میت بخون، تو دیگه مال دنیا نیستی. فکبر علی نفسک و مرادک من الدنیا، تکبیر بگو یعنی نماز میت بخون، تو دیگه مال این دنیا نیستی. این همونو داره میگه، رحمت خدا بر حافظ. و دع المعلوفات و احرم عن سوا مشوقک، احرام ببند یعنی همه چیز بر تو حرام میشه جز آن چی که بهش مشتاقی. این همونیه که علامه در رساله ولایه میگه این گروه دو تا کار بیشتر ندارن، آن چی که از غیر خدا بازشون، آن چی که به غیر خدا متوجهشون کنه براشون حرامه، آن چی که از به خدا متوجهشون کنه براشون واجبه. احکامشون دو تاست، مستحب و مکروه و مباح ندارن. توجه به غیر خدا براشون حرامه، قطع توجه از خدا براشون حرامه، آن چیزی متوجه حق تعالیشون میکنه. حالا اینجا یه چیزی هست، این حرفا شاید به درد من امثال من نخوره، ولی به بزرگواری گفتم آخه اینا به چه دردی میخوره ما بگیم. گفت حداقل بگیم بفهمیم یه همچی چیزایی هم هست، آخه ما اینجوری که عصیم هم نباشیم. درسته که ما این نیستیم، بله بله این همونه، درسته که ما اینا نیستیم، ولی اینم که اصلا خیلی چیز ناجوری هست. بعد در پایان میفهمد و مثل المشتاق مثل القریق، آدم قریق چه حالی داره؟ تو آب تالا حالا غرق بهتون نستده. آدم قریق اگه کسی در حال غرق شدن باشه نباید بری نجاتش بدی، چون میپره گلوی شما رو میگیره، جفتتون ما هم غرق میشه. یکی از چیزایی که آموزش میدن تو شنا میگن اگه گرفته با این آرنجت بزن ناکارش کن، بیهوشش کن، بعد بگیر بیارش توی قسمت امن. لذا اگه غریق نجاتو بگیری کتکه رو خوردیم. غریق هر چیزی که ببینه چنگ میزنه، چون داره غرق میشه، نفسش داره میره فرو. میگه مسئله مشتاق مسئله غریقیه که لیس لهو همتون الا خلاصو، جز خلاصی خودش همتی نداره. وقد نسی کل شیء دونه، همه چیزو غیر خدا فراموش کرده. من آن چه خوانده ام همه از یاد من برفت، الا حدیث دوست که تکرار میکنه. ول اخبار الوارده فی شوق لقاء الله تعالی اکثر من ان توسا، روایات در این زمینه بیش از احصائه که در روایات و ادعیه فراوانه. این هم تمام شد فصل پنجم که انشالله زنده بودیم هفته آینده، درجات محبت و آثار محبت بر نفس. پروردگار را به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. کتاب همین قرآنه، تورات و انجیل هم تو دل قرآنه. از پیغمبر خدا ابوذر سوال کرد که تورات و انجیل رو کجا به ما آموزش دادن؟ حضرت فرمود مگه سوره اعلا نخوندی؟ قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخرت خیر و ابقا ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراهیم و موسی. که ما اینو در کتاب موسی گفتیم، در کتاب ابراهیم هم گفتیم، آنچه که در کتاب‌های اونها هست در کتاب ما هست، ولی برعکسش نیست. معراج یه نوع سیر در باطنه. همه انبیا به اندازه سعه وجودیشون سیر داشتن، ولی این معراج و این کیفیت که از پیغمبر خدا نقل شده ما حداقل چیز نشنیدیم. ولی معراج یه سیره، چه اینکه در کلمات اهل بیت این سیر برای من و شما هم هست، چه برسه به انبیا. یعنی به ما گفتن که ما هم میتونیم این سیر رو بکنیم، یعنی از صلات و معراج المومن. چون اینا سیر، ببینید تنها چیزی که انبیا داشتن و ما نداریم مقامات تشریعیه. یه سری مقامات هست که مربوط به اون هست، ولی مقامات باطنی که مربوط به کمالات انسانیه یه مقاماتی هست که ربطی به کمال نداره. مثلا ریاست جمهوری، اگر یه کسی بشه رئیس جمهور یک کمال واقعی پیدا نمی کنه، یه کمال اعتباریه، قراردادیه، چیزی بهش اضافه نمیشه. من و شما هم میتونیم به یه جایی برسیم که لیاقت ریاست جمهوری داشته باشیم، اما هیچ وقت نمیشه در یه زمان دوتا رئیس جمهور توی مملکت باشن، همیشه یه رئیس جمهور تو مملکت هست. اما میشه توی مملکت هزاران نفر باشن که لیاقت این کار رو دارن. معراج یه چیزی از جنس اون لیاقته. در نتیجه انسانهای عادی مثل من و شما هم میتونن معراج کنن، چون معراج یه نوع سیر باطنیه. به همین خاطر میگه از صلات و معراج المومن، صلات معراج مومنه. ظاهرا معراج پیامبرم در سجده بوده، یه حرکت جسمانی بوده از مسجد الحرام به مسجد الاقصی، این زمینی بوده، تیول عرض بوده، سبحان الذی اسرا عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اما اون بقیه چیزایی که ازش صحبت میکنه اونا همه تو باطن بوده، میگن در سجده بوده، در سجده معراج کرد. بله همینطوره، همینطوره. اینا هر دوش یکیه، دو روی یه سکه است، دو روی یه سکه است. انسان، ببینید حالا تفصیلی شو بگم، قرآن کریم از اول تا آخر دو تا شخصیت رو معرفی میکنه. یکی حق تعالی رو معرفی میکنه که همه کار است، یکی انسان رو معرفی میکنه که هیچ کار است. بعد میگه ای انسان بیا در دامن من، من تو رو به همه جا میرسونم. نمونه انسان هایی که این راه اومدن ابراهیم، موساس و عیسی و امثالهم. نمونه انسان هایی که خلاف این مسیر رو رفتن فرعون و هامان و قارون و اینا. یه جور دیگه، حالا همینو یه جور دیگه بگیم، اینا دوتا مطلب نیست که مناقض هم باشه، یه داستانه از یه زبان دیگه، یه جور دیگه. یه جور دیگهش اینطوریه، قرآن داستان دوتا مسیره، مسیر سعادت، مسیر شفا. این حرف من نقیض حرف قبلیم نیست، چون مسیر سعادت مسیر توحیده، مسیر شقا مسیر شرکه. توی مسیر توحید میگه یکی هست که اون همه کاره است، دست شما رو میخواد به دست اون بده. تو مسیر شرک میگه برو خودتی و عالم، تو مستقلی، عالم هم مستقلم. این هم فرمانده شیطانه. پس این دوباره همون شد، یه چیز تازه نشد، داریم یه حرف میزنیم با یه بیان تازه، از یه چیز داریم سخن میگیم با یه بیان تازه. بله، این انسانی که به خدا اتصال پیدا کرده، این انسانی که به خدا اتصال پیدا کرده. ما الان داریم چی میگیم؟ ما داریم میگیم انسان هیچ کاره، ولی بعدن عیسی رو معرفی میکنه، عیسی میگه من خلق میکنم. این کجاش انسان هیچ کار است؟ این انسان همه کار است. داره میگه من خلق میکنم، من مرده زنده میکنم، کور رو بینا میکنم، جزامی رو شفا میدم، منتها به اذن الله. این محصول اون انسان، اگر انسان خودشو هیچ کاره ببینه اینجوری میشه. یک بیانی از امام صادق هست فهمید العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه. عبودیت یه جوهریه که مغزش ربوبیته. یعنی شما اگه از مسیر عبودیت بری ظاهرش عبودیته، ظاهرش بندگیه، ولی محصولش ربوبیته. خدا هر چی که داره در اختیار شما میذاره، شما کار خدایی میکنی ولی به اذن الله. نمونش عیساست، نمونش موساست، نمونش ابراهیمه. اینا همه کار خدایی میکردن منتها به اذن الله. ولی شما وقتی به بیانات خودشون مراجعه میکنی، تو کلماتشون وقتی تفحص میکنی، دقت میکنی، هیچ کس به اندازه اینا توی کلمات و بیانات این بزرگواران، تو بیان هیچ کسی مثل بیانات اینا شما ناله فقر نمیشنوی. دائما فریاد فقرشون به آسمان بلند. همین جناب ابراهیم که بعد از پیغمبر خدا عالی درجه ترین انبیاست، به خداوند میگه خدای من از بت پرستی حفظ کن. این چه دعاییه؟ رب وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، خدای من و فرزندانم از بت پرستی حفظ کن. یعنی همین ابراهیم بزرگوار میدونه که اگر الان این امکانات در اختیارشه به خاطر لطف خداست. یه لحظه خدا ازش قدر توجه کنه، همین ابراهیم میشه بت پرست، میگه خدای من از بت پرستی حفظ کن. گرچه البته قرآن بتونی داره، این آیه رو جور دیگه هم میشه تفسیر کرد، ولی این معنی در جای خودش درسته. هیچ کدوم از این علوم اون علمی که اون میگه نیست. علم رسمی که میگه همه علوم حوزه و دانشگاه رو میگه. علوم حوزه و دانشگاه با اینجا کار داره. اینا همه تمهیداته، مقدماته. اگر اون مقدمه منجر به ذل مقدمه نشه که قرار اون ذل مقدمه در جان اتفاق بیفته. جان باید حق تعالی رو مشاهده کنه. نخه از علم حوزه چیه؟ شما یه برنامه مستند تماشا میکنی، حق تعالی رو مشاهده میکنی. لزوم نداره علم حوزه بخونه کسی. اتفاقا علوم مرسوم دانشگاهی چون به حس انسان نزدیک داره بیشتر به دل آدم میچسبه تا علوم حوزه بی. فلسفه و عرفان رو کی میفهمه؟ اما فیلم مستند رو همه میفهمن. پای یه مستند میشینه عجایب عالم رو نگاه میکنه، میگه جلل خالق. این برای انسان اتفاقا مفیدتر از اون علوم حوزه است. ولی تمام این علوم شیخ بها اونجا در اون شعر همه اینا رو نام میبره، جبر و مقابله و نمیدونم فلسفه و شفا و اسفار. تا کیز شفا شفا طلبی، از کاسه زهر دوا طلبی. شفای بو علی رو میگه، خودش خونده اینا رو، بعد میگه تا کیز شفا. این برای کی میگه؟ برای اونی که خیال کرده که شفا تو الفاظ شفاست. بله اگر کسی شفا خون شفا گرفت، اون شفا خونده. ولی اگه کسی شفا خون فقط عرضم به حضور شما که غرورش زیاد شد. بله ما شفا درس میدیم، ما اسفار درس میدیم، ما فلان درس میدیم. این شفا نگرفت. تا کیز شفا شفا طلبی، از کاسه زهر دوا طلبی. جواب شما هم میده همونجا، میگه علمی به طلب که به دل نور است، سینه ز تجلی آن طور است. علم رسمی همه خسران است، در عشق آویز که علم آن است. عشق همین وادی محبت، در عشق آمیز که علم آن است. این علم تو را کند آماده، از قید جهان کند آزاده. همین که ایشون گفت، گفت اگه این محبت بیاد، محبت علامه میگه اولین چیزی که از افق محبت طلوع میکنه انصراف از دنیاست. محب جز محبوب چیزی رو نمیخواد که. محب هر چی که محبوب ازش بدش بیاد، محب از اون بدش میاد. محب میفهمه که خدا داره میگه لا تغرنکم الحیات الدنیا، چون خدا چون محبوب گفته از دنیا بیزاره. امیرالمومنین وقتی پیامبر رو توصیف میکنه میگه پیامبر به دنیا بغض داشت چون حق تعالی به دنیا بغض داشت، و چون به دنیا بغض داشت دوست نداشت که هیچ چیز از آثار دنیا در مقابلش باشه، و حتی دوست نداشت که حدیثی از دنیا در مقابلش زده بشه. و این چنین است که اگر کسی از چیزی بدش بیاد، از یاد اون چیز در نزد خودش بدش میاد. این فرمایش امیرالمومنین در توصیف رسول خداست. میگه پیامبر گرسنه از دنیا رفت، سنگی رو بر روی سنگ برای خودش قرار نداد و یک پرده در مقابل خونش نصب کرده بودن. یکی از همسرانش که تصاویری در اون پرده بود، به همسرش گفت یا فلانه غیبینی عنی، اینو از مقابل چشم من کنار بزن که من وقتی اینو ببینم دنیا رو یاد میکنم. امیرالمومنین به ما میگه ان امامکم حاذی قد اکتفا من دنیاه به تمریه و من قرصه به طعمیه. امام شما از این دنیا به دو تا لباس کرباس و دو تا قرص نون جو اکتفا کرده. ولی بعدش البته میگه ولکن نهم لن تقدرون علی ذلک، شما نمیتونید اینطوری زندگی کنید. ولکن عینونی به ورع، اگه من بخوام اینو ترجمه آزاد کنم باید بگم از قول امیرالمومنین بعد بگم که داره میگه ولی دیگه اینجوری هم نباشید. شما نمیتونید اونجوری باشید ولی دیگه اینجوری هم نباشید. یعنی این زندگی هم که ما داریم که هیچ آثاری از خدا در زندگی ما نیست، همه اسباب لر زندگی ما رو تسخیر کرده، لیل و نهارمون دنیاست. یعنی این هم دیگه ما اینیم دیگه، اونه ما این. میگه لکن عینونی به ورع، یه کمی با مواظبت کنید از خودتون منو یاری کنید با این کار. بله ظاهرا مسجد الاقصاس، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، مسجد الاقصا رو داره میگه. اینجا سرزمین مبارک، اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اقصى الذي باركنا حوله. این باركنا حوله توصیف مسجد الاقصا است. اینجا یه نکته خیلی دقیقی وجود داره، من چاره‌ای ندارم بعد از نخواستین استفاده کنم تا بتونم جواب بدم. یه وقت میگین که ما الان دو نفریم، بعد یه نفر سوم میاد به ما اضافه میشه. خب این که کمال نیستش که، حالا ما دو نفریم یه نفر سوم اومد شدیم سه نفر، دو نفر شدن سه نفر. اون آیه نمیگه دو نفر سوم، میگه دو نفر سومیشون خداست. دو نفر که سه نیستن که، چجوری دو نفر سومیشون خداست؟ دو نفر دو نفرن. حالا شما ببینید، ببخشید من مثالی ندارم چجوری بگم. الان این لباسی که تن منه یه دونه آستین داره، این یک آستین دست راست، آستین دست چپ دو، پیش لباس سه، پشت لباس چهار، یقه لباس پنج. اگه بگن این لباس چند تا جز داره، میگه پنج تا. نخ کدومه؟ شیشومیشونه. نه اینکه اینا شدن پنج تا نخ، یه قسمت دیگه مثل یه جیبه که جیب میشه شیشومیشون. نخ مثل جیب نیست، مثل آستین نیست، مثل یقه نیست. آستین بودن آستین اول به نخه، آستین بودن آستین دوم به نخه، یقه بودن یقه به نخه. شیشومیشون نخه اینه. اون که میگه ما من نجوا ثلاثه الا هو و رابعهم، مفهومش اینه، از ترکیب این عبارت فهمیده میشه. میگه هیچ ستایی نیستن، نمیگه هیچ ستایی نیستن الا اینکه سومیشون خداست، میگه چهارمیشون خداست. سه که چهار نمیشه. الان این اعضایی که من از لباس بدنم شمردم پنج تاست دیگه، ششمی نداره، اما ششمیش نخه. این معنای توحیده. این دوتا مثال میزنه دیگه، تمثیله، عددش خیلی اهمیت نداره. عددش میتونه پنج باشه، میتونه شیش باشه. اون قسمتش که مهمه اینه که میگه سه تان چهارمیشون خداست، چهار تان پنجمیشون خداست. چهار که پنج نمیشه، این کدوم چهاره؟ که این مثل اینه که شما به یه اقیانوس نگاه کنید بگین هزاران موجه ولی یه اقیانوس بیشتر نیست. اینه، اقیانوس موج نیست، ولی موج چیزی به غیر از اقیانوس نیست. این آیه یکی از آیات دقیق توحیدیه، خیلی مطلبش عمیقه. اونجا من زیرابی رفتم، شما سوال نگفتم، شما سوال کردین دیگه مجبور شدم بگم، راستش حالشو نداشتم توضیح بدم، خیلی انرژی میخواد توضیح دادنش. بعد بفهم نه، این اصلا اشاره به اون مطلب نیست، این اصلا اشاره به اون جانه. چرا اینطوریه؟ حضرت چی داره میگه؟ داره میگه که توی ناحیه‌ای از وجودم که هیچ کس جز خودم بهش دسترسی نداره، بدون اینکه خودم به اون دسترسی داشته باشم تغییر ایجاد میشه. اون ناحیه ارادمه، به اراده من هیچ کس جز خودم دسترسی نداره، من فقط خودم به ارادم دسترسی دارم. یه وقت هست خودم ارادمو قطع میکنم، ببین الان میخوام برم مسافرت، شما میای میگی ترافیکه، میگم پس نمیرم، تصمیممو اینجا عوض کردم، اینجا خودم اراده کردم. اما یه وقت بدون اینکه اراده کنم تصمیمم سست میشه، حالا هر دلیلی داره، کی اونجا دسترسی داشته که این کارو انجام داده؟ مگه میشه که یه اتفاقی در وجود من بیفته بی علت؟ اون علتی که رفته دسترسی پیدا کرده به اون ناحیه از جانم که هیچ کس جز خودم بهش دسترسی نداره کیه؟ میگه من فهمیدم اون خداست. این همون معنایی که قرآن میگه خداوند قلب شما در دست خداست. پس یه کسی هست که یه ناحیه‌ای در دستشه که از خودم به اونجا نزدیک‌تره، به ناحیه‌ای که خودم نمیتونم بهش دسترسی پیدا کنم همواره اون دسترسی داره. فهمیدم یه کسی هست که یه چنین دسترسی داره، این خداست. حرفش اینه. خب سوالی اگه نیست وقت داریم من. بله ببخشید، من یه بار سوال شما رو از نگاه خودم میگم، شاید اگه منظور از سوال همینی که گفتین جوابشو میگم، ولی اگه منظورتون اینه که من میگم یه جواب دیگه داره. آیا منظور اینه که آدم از کجا بفهمه که دچار استدراج شده؟ شاید من الان داره این نعمت برام میاد، نعمته داره پشت سرم برای من میاد، از کجا بفهم؟ شاید من الان دچار استدراج شدم، آیا وقت میتونم برگردم؟ نمیتونم برم. آها این اصلا نمیفهمم که استدراج هست یا نیست، اصلا از کجا بفهمم استدراجه؟ پس چند تا سوال میشه. این که من از کجا بفهمم استدراجه، بالاخره قرار که نیستش که ما همش دچار بدبختی و بیچارگی باشیم، که یه وقتا میبینی زندگی خوبی داریم، امکانات داریم، دنیا به میلمون میشه، آیا این استدراجه؟ جواب این سوال اینه، هر زمانی که انسان نعمتی رو از خودش فرض کرد اون استدراجه. آره ما الان همه تو استدراج، تو یه درجه ای از استدراجیم، ولی اون که شما گفتین یه چیز وحشتناکیه اونم هست، اون یه وقتی که یه جامعه به استدراج مبتلا میشن اون خیلی خطرناکه. یکی از درجات استدراج اینه که انسان نعمتی رو از خودش فرض کنه، این خودش یه مرتبه از استدراجه. پس هر زمانی که آدم نعمتی براش اومد و متوجه بود که این نعمت از دیگریه، ولو اینکه همه عالمو بدن به شما، اصلا سلطنت همه دنیا رو بدن به شما، ولی شما میدانی که این ملک خداست. نمونش سلیمان، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. ببین ما یه فرعون داریم، سلیمان. فرعون چی میگه؟ فرعون میگه علی سلی ملک مصر و هذه الانهار، آیا سلطنت مصر و این انهار مال من نیست؟ این فرعون، این استدراجه خدا داده بهش. میگن فرعون یه لات گردن کش بوده، سر گردنه وای میساده، هر کی رد میشده باج میگرفته. بعد دختر پادشاه داشت رد میشد، اومد باج بگیره، گفتم ما این دختر شاهه. گفت ما شاه ما اینا نمیفهمیم، ما هر کی رد بشه باج میگیریم. بعد دیدن این برای حکومت خیلی خوبه، کردنش حاکم. حالا تا شما فهمید، من یه چیز بگم از اون قبلیه. چی؟ اون از اون قسمت قبلیش اینه که اگر خدا یه امتی رو به استدراج مبتلا بکنه، خیلی بعیده که اون امت برگرده. خیلی بعیده، خیلی بعیده که انسان، خب ما الان دچار استدراج الان نیستیم، دچار ابتلاییم. این بدبختی هایی که روز به روز به سرمون نازل میشه، استدراج ریزش نعمت هاست. کدوم نعمت؟ آره درسته دیگه، یه امکانی داشته باشه دیگه. اصلا تعریف استدراج اینه دیگه، ما داریم استدراج رو به ما که الان حال خودمون رو توصیف نمی کنیم که. حال من نمیدونم حال شما چیه، حال من چیه، حال ایشون چیه، حال جامعه رو میفهمم. استدراج اینه که ما یه سنتی داریم، خداوند اگر انسان کج بشه عالمو کج میکنه، بارون نمیاد، قیمتا گرون میشه، اشرار مسلط میشن، چه میشه. اینا چیزایی که وقتی که انسان کج میشه، میوه‌ها طعمشون از دست میدن. این سنت ابتلاست. اگر انسان‌ها در این کجی خودشون استمرار پیدا کردن، دست بر نداشتن، اون وقت در نعمت‌ها باز میشه، نعمت‌ها سرازیر میشه. بعد در اوج نعمت‌هایی که اینا دارن از زندگیشون لذت میبرن، ناگهان عذاب الهی میاد و اینا رو درو میکنه. این سه تا سنت پشت سر هم دیگه است. بله، یعنی خداوند چون مربیه، اگه یه کسی تصمیم بگیره شقی بشه، خداوند در مسیر شقا راهو براش باز میکنه. منتها راه مسیر شقا اتوبان نیست، اولش خیلی دست انداز داره برای اینکه این برگرده. یه قدم کج میذاره، یه دونه میزنه پس کلش، یه قدم از اونوری برمیداره. حتی برای جوامعی که میخوان مسیر شقا رو برن، خدا راهو براشون سخت میکنه. ولی وقتی که یه کسی میگه من اصلا میخوام شقی بشم دیگه، همه سختیارم به تنش پیت، سختیارو به تنش میماله، خدا میگه بفرما، در استدراج باز میشه. در استدراج که باز شد، نعمت ها میاد، در اوج نعمت خداوند میگیرتشون، مثل قوم عاد، مثل قوم ثمود، مثل اصحاب ارزان حضور شما که ایکه، اینا که قرآن ازشون نام میبره، مثل امالقه. خب اول بسم الله که بهش نعمت نداده که، یه مسیری رو طی کرد، یه مسیری رو طی کرد. ببین دو تا مبحثه، اینا نباید با هم قاطی بشه. اون کسی که مسیر رو طی کرده یه بحثه، اون که الان از به دنیا نیومده نعمت بهش بدن، که مثل جامعه ما که الان دوچار ابتلاست. ما الان مدت هاست دوچار ابتلایی، هر روز یه بلای تازه سرمون میاد، هر روز یه قسمت زندگیمون خراب میشه. خب اینو ما باید بالاخره دستمون رو به سمت آسمان دراز کنیم دیگه. حالا اومدیم ما همه تصمیم گرفتیم همینجوری گرگ باشیم، همینجوری تو جامعه همدیگه رو پاره کنیم، حق همدیگه رو بخوریم، همدیگه رو زیر پا له بکنیم. خب خداوند میگه میخواین گرگ باشین، برید زندگی گرگی بکنید، گوسفند براتون فراوون، بارون هم میاد و همه چی هم درست میشه و اینو خودمون انتخاب کردیم. این یه بحثه، این تموم شد رفت. یه بحث دیگه، الان من شخص من الان دارم زندگی میکنم، از در و دیوار برام نعمت میرسه. الان این استدراجه یا نعمته؟ اینو باید بشینم با خودم فکر کنم. اگر این نعمتایی که داره میاد بگم من تلاش کردم، این همه دارم زحمت میکشم، دود چراغ خوردم، این همه کار کردم، این میشه نعمتی که آمده تا منو به مسیر شقا بکشونه. من اصلا دیگه موضوع سوال شما رو نمیدونم چیه، چون من حرف خودم میزنم. یه فرصت دیگه، الان نمیدونم جهت سوال شما کجاست که من جواب بدم. من استدراج رو با همه زورم توضیح دادم، حالا یکم فکر کنیم ببینیم موضوع سوال کجاست، سوال رو بگین تا من بتونم جواب بدم. خب خستتون کردم، ببخشید. اللهم صل علی محمد.